کنید، در واقع ادیت کنید و حتی دردانه هایی رو که خلق کردید تو بکشید تو برید سراغ داستان دیگه ای. دومین نکته اینه که مهمترین بخش در هر داستان چیزهایی که گفته نمیشه بلکه تلویحاً به اونها اشاره میشه. در یک داستان یا رمان قرار نیست که همه چیز رو به شیوه ابتدایی قرن 18 و 19 نویسندگان همه چیز رو ما بگیم و تکلیف خوب و بد و همه چیز رو مشخص کنیم. بنابراین مهمترین بخش در هر داستان چیزهایی که گفته نمیشه. موقع نوشتن خودتون رو از هر قید و بند دست و پاگیری خلاص کنید و مرحله بعد اینه که اگر از داستانی که نوشتید رضایت کامل ندارید خودتون رو گول نزنید، اجالتاً داستان رو کنار بذارید، بدون رو درواسی با خودتون و به بهتر شدن اون فکر کنید و حتی رفتن سراغ یک سوژه و یک داستان بهتر. نکته پنجمی که بنظر کافی فرصت دارید از چیزهایی بنویسید که تجربه نکردید. بنابراین دیده ها، شنیده ها و تجربه هاتون رو دستمایه داستان قرار بدید. مرحله بعد اینه که از بیان واقعیت ها به هیچ وجه نترسید. جسارت در نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. و اینکه لطفاً حتماً داستان خودتون رو بنویسید. از روی کار دیگر نویسنده ها کپی برداری نکنید. یعنی ابتدای کار شاید ایراد نداشته باشه که بر اساس و تحت تاثیر برخی نویسنده ها بنویسید. ولی وقتی که پیش میرید ایراد نداره که حتی اشتباه بنویسید. اشتباه بنویسید اما مستقل بنویسید. و نکته بعد این که در نوشتن جزئیات اهمیت خیلی زیادی داره و تاثیر عمیقی در باورپذیری داستان ایجاد میکنه. جزئیات یعنی این که ما بدونیم که شخصیت اصلی داستان اون از چه رنگی خوشش میاد، مثلا ناخونش رو میجبه و خیلی موارد جزئی از این دست. و نکته بعد این که شیفته نوشته های خودتون نشید. داستانتون رو اونقدر بازنویسی کنید تا مطمئن شید واقعا خوبه. بعد اون رو کنار بذارید و به داستان بهتر از اون فکر کنید. و نکته آخر این که گفتگو در داستان نوشتن خیلی اهمیت داره. به ویژه داستان هایی که گفتگو محورن. گفتگو باید کارکرد داشته باشه و کارکرد اون آشکار کردن شخصیت و پیش بردن پیرنگ داستانه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهان عزیز ارجمند، همچنان با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا در چند روز گذشته کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخش‌های مختلفی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. این کتاب به بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد و اشاره می‌کند. نویسنده این کتاب برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است و از شما دعوت می‌کنم که قسمت دیگری از این کتاب جذاب را بشنوید.
چقدر عجیبه که هر روز به دفتر کار بری، جایی عجیب و بی‌معنا. پس کی شهامت کافی پیدا می‌کنی تا اونو ببندی؟ در عمل دیگرون سنگینی کارو به دوش می‌کشن و من فقط میام و میرم. چشمای تیر از دیوارها به من زل زدن. هوا ساکنه و بوی گند میده و این روزها در بیرون از خونه و دفتر همه ی حواس و خلاقیتم متوجه این آپارتمان جدیدیه که تو میدون سلیمان پاشا میسازم، که شاید آشیانه ابدی برای عشقی جاودان باشه. خوشحالم که آشیانمون داره آماده میشه، چون زمستون بیرون هوا خیلی سرده.
یعنی تو تا زمستون عاشق من میمونی؟
تا آخرین زمستون عمرم.
تا تزیه دروی میکنی که هر شب به خونت نمیری.
عجب خوش آمدگوی گرمی.
مگه عشق من به تو ثابت نشده؟
آه چرا عزیزم، ولی همونطور که گفتم از نظر من این عشق نیست، بلکه
اسمی بر اون نذار، بذار خودش اسمی بر خودش پیدا کنه، اینطوری بهتره.
ظرافت و نکته سنجید دیوانه کننده است.
هیچ اهمیتی به حرف نمیدم، چون اصلا من یه هنر پیشم
و یه خانومه به تمام معنا.
متشکرم.
تو قلبی از طلا داری.
اینو طلا نشنیده بودم.
گفتم یه نفر دیگه بیاد تا کمک کنه کار آپارتمان رو زودتر تموم کنن.
خیلی خوشحالم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مشاور صدر اعظم پاکستان و کابل، هلاکت و توقیف مجریان حمله به دانشگاه کابل، و اخبار زد و نقیز از سقوط ولسوالی دشت ارچی. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری وارد کابل پایتخت افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرزاق داوود امروز وارد کابل شد و از طرف مقامات وزارت تجارت افغانستان مورد استقبال قرار گرفت. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری قرار است با مقامات دولت افغانستان درباره گسترش تجارت و ترانزیت بین دو کشور گفتگو کند. سفر مشاور عمران خان صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری به کابل در حالی است که قرار است در روزهای آینده عمران خان نیز در صدر هیئتی وارد کابل شود. عبدالرزاق داوود قرار است با مقامات دولت افغانستان به منظور گسترش تجارت و ترانزیت بین دو کشور گفتگو کند. نفرات دوم و سوم حمله به دانشگاه کابل پایتخت افغانستان کشته و توقیف شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد عضو دوم طراح حمله به دانشگاه کابل به نام احمد که به ولایت پکتیا رفته بود در درگیری با نیروهای نظامی افغان کشته شد. امرالله صالح افسود نیروهای امنیتی افغانستان نفر سوم طرح حمله به کابل را هم توقیف کردند. نیروهای امنیتی افغانستان چند روز پیش عادل طراح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل را توقیف کرده بودند. دو هفته پیش در حمله تروریستی به دانشگاه کابل 22 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. اغلب کشته و زخمی های این حمله از دانشجویان بودند. اخبار زد و نقیز از سقوط ولسوالی دشترچی ولایت کندوز در شمال افغانستان حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری آوا، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز گفت صبح امروز نیروهای نظامی افغانستان ولسوالی دشترچی را ترک کردند و مرکز این ولسوالی با تصرف گروه طالبان در آمده است. با این حال اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز سقوط ولسوالی دشترچی را رد کرد و گفت صبح امروز اعضای طالبان به این ولسوالی حمله کردند که حملاتشان با مقاومت نظامیان افغان مواجه شده است. بر اثر این درگیری 8 عضو گروه طالبان کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. در این درگیری 3 نظامی افغان کشته و 3 نظامی دیگر زخمی شدند. 6 نگهبان راه آهن هرات افغانستان خاف ایران در حمله مهاجمان مسلح زخمی شدند. با گزارش ایرنا، عتیق الله وثیق رئیس اداره مطبوعاتی پلیس هرات در غرب افغانستان امروز گفت این حمله که در ولسوالی غوریان انجام شده و 6 نگهبان راه آهن هرات خاف زخمی و به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون شخص و یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را با عهده نگرفته است. ساخت راه آهن هرات خاف در 4 قطعه با طول 191 کیلومتر در حال اتمام است. 77 کیلومتر این خط آهن در داخل خاک ایران و 114 کیلومتر دیگر آن در داخل خاک افغانستان است. قرار است این راه آهن به زودی افتتاح شود. مقامات محلی اعلام کردند که طالبان از کوادکوپتر برای پرتاب هاون و شناسایی مواضع نیروهای امنیتی افغان استفاده می کند و این گروه با سلاح‌های دوربیندار مجهز به دید در شب نیز برخوردار است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، نقیب الله فائق والی فاریاب اعلام کرد که طالبان کوادکوپترهای شناسایی را در اختیار دارد که در فاصله چندین کیلومتری پرواز کرده و در تاریکی شب میتواند از اهداف مورد نظر فیلم برداری نماید. و پیش از این نیز با اشاره به حملات شبانه طالبان به نیروهای امنیتی گفته بود که این حملات توسط سلاح بزبزک صورت میگیرد و آن را خطرناکترین سلاح این گروه خوان که طالبان را قادر می سازد از فاصله دور و در تاریکی شب نیروهای امنیتی را هدف قرار دهد. فائق گفت طالبان این تجهیزات جدید را از پاکستان و افغانستان وارد می کند اما این گروه همواره حمایت تسلیحاتی دیگر کشورها را رد کرده است. پیش از این نیز مقامات محلی در ولایت کندوز خبر داده بودند که بر اثر پرتاب هاون توسط کوادکوپتر طالبان 4 نفر از محافظان والی کندوز کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اما با بی اثر خواندن استفاده طالبان از این تجهیزات جدید میگوید که دولت برای خونساسازی این نوع حملات تدابیر اتخاذ کرده و تاکنون چندین فروند از این کوادکوپترها را سرنگون و ضبط کرده است. یکی از رهبران جنبش حفاظت از پشتونها در پاکستان گفت حکمتیار سیاستمدار شکست خورده است که برای براندازی دولت افغانستان تلاش می کند اما هیچ کس نمی تواند جنگ را بر افغانها تحمیل کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن داور از رهبران حفاظت از پشتونهای پاکستان در گرد همایی بزرگ این جنبش در واکنش به اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تاکید کرد جنبش حفاظت از پشتونها حدود ندارد و شامل اقوام دو سوی خط دیورند است. بنابراین تا زمانی که یک مبارز از این جنبش زنده باشد، کسی نمیتواند جنگ را بر افغانها تحمیل کند. داور با اشاره به سفر اخیر حکمتیار به پاکستان و تشریفات ویژه اسلام آباد گفت حکمتیار یک سیاستمدار شکست خورده در فضای سیاسی افغانستان است و مردم او را در انتخابات طرد کردند. و ادامه داد حکمتیار با وجود شکست در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دولت فعلی این کشور را نامشروع می داند و خواستار براندازی آن از طریق جنگ شده است. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در پیامی به رئیس شورای وزیران سوریه در گذشت ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور را تسلیت گفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در پیامی با حسین ارنوس رئیس شورای وزیران سوریه با ابراز تأسف و اندوه از درگذشت ولید المعلم وزیر امور خارجه این کشور نوشت ولید المعلم در طول دوران حیات خود نقش مهمی در جهت خدمت و دفاع از منافع ملی و امنیت سوریه داشت. ظریف از خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه برای وزیر خارجه فقید سوریه و همچنین موفقیت و سعادت برای مردم و دولت این کشور مسئلت کرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه بامداد دوشنبه یعنی امروز در 79 سالگی درگذشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات پادشاه عربستان گفت حکام آل سعود فقط به ظرفیت‌های جهان اسلام و منطقه دلبندند و دست دوستی ایران همچنان به سوی تمامی کشورهای اسلامی دراز است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان اخیراً در مراسم آغاز به کار 8th دور مجلس شورای این کشور اتهاماتی علیه ایران مطرح کرد و خواستار مقابله جامعه جهانی با برخی اقدامات تهران شد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست ویدیو کنفرانسی با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایران پرس با بیان اینکه جملات تکراری و اظهارات خسته کننده حکام سعودی چیز غیر طبیعی نیست یادآور شد رژیم آل سعود نمیتواند با حرص و ولع برای خرید سلاح و نداشتن شناخت درست از معادلات منطقه‌ای و بین المللی و سرکوب مردم خود منطقه را مدیریت کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ورود مشاور صدر اعظم پاکستان به کابل، هلاکت و توقیف مجریان حمله به دانشگاه کابل و اخبار زد و نقیز از سقوط ولسوالی دشت ارچی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با مشروع خبرها را تقدیم حضورتان کردیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. مجله خبری تحلیلی را با مصاحبه همکارم آقای قریشی با عبدالصمد مشتاق استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی آغاز می‌کنیم در خصوص سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان.
شما ببینید در این آستانه جلسات و مذاکرات صلح یک بار فشارها بیشتر هست روی منابع تمویل کننده طالبان و در زمین پاکستانی ها همیشه در تلاشی بودند که خودشان را از زیر بار مسئولیت تروریستی و سازمان های تروریستی و اینا برهانه بقسمند و یک نوع اقدام پیشگیرانه هست. یعنی به جایی که افغان ها بیان ادعا بکنند که پاکستانی ها حمایتگر اصلی تروریست ها هستند و به شکل غیر مستقیم اینا را حمایت میکنند، اونا میخوان اقدام پیشگیرانه بکنن که گویا اگر افغان ها به نتیجه برسه در روند مذاکرات اینا و ما نسبت با این دی مسئله نگران هستیم از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامات صورت نگیرن، یک نوع در واقع یک عمل زیرکانه است که اونا میخوان از این طریق افغان ها را به یک شکل دیگری زیر فشار قرار بده و در عین حال برای مجامع جهانی و بین المللی نشان میدن که گویا پاکستان در مورد تروریستان نگرانی داره نسبت به آینده و به هیچ صورت حمایت نمی کنن، خود پاکستان قربانی تروریسم است. به این شکل این اقدامات اقدامات پیشگیرانه هست و غیر از این اقدامات چیز دیگه بدن نمیدن.
اما با تازگی داود زید نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در امور پاکستان گفته که سیاست در برابر پاکستان تغییر کرده و باید از او کشور سپاسگزاری کنیم. این موضوع چی را نشان میده؟
خب دولت افغانستان بارها مثلا ادعا کرده که پاکستانی ها تروریست ها را حمایه میکنند، ما سیاست ما در مورد پاکستان تغییر خواهد کرد، ما با پاکستان جدی برخورد خواهیم کرد. این چیزهایی است که در رسانه ها، در مطبوعات یا حداقل برای خود افغان ها گفته، اما عملا آنچه که ما میبینیم که سیاستمداران افغانی چگونه با پاکستانی ها برخورد میکنند، یک چیز کاملا متفاوت از این مسئله بوده. بارها مقامات اسلام آباد آمده در کابل و به جای این که افغان ها بیاین موضوع جدی مطرح بکنن، همیشه بحث های حاشیه‌ای پررنگتر از متن بوده و به گونه تضرع‌آمیز اینا برخورد کردن، حرف برای گفتن نداشته در مقابل پاکستانی ها. و پاکستانی ها بسیار زیرکانه کوشش کرده که تمام مسئولیت ها را به دوش خود افغان ها بیندازن. یعنی همیشه گفتن که خواب تروریست در افغانستان هست، پاکستان حمایه نمی کنن، بالاخره پاکستان مبارزه می کنن، پاکستان صادق است با این مسئله. خب اینا سیاست های اعلامی پاکستانی ها بوده که چنین بحثایی را مطرح کردن، اما عملا ما می بینیم که پاکستانی ها در لای چرخ مذاکرات صلح چوب می اندازن و کارشکنی می کنن، به نحوه سازماندهی نیروهای تروریستی را به عهده می گیرن، طراحی عملات تروریستی را انجام می دن و خیلی موارد دیگر در سطح بین المللی لابیگری می کنن به یک نحوه که به هر حال افغان ها موفق نشوند و این مذاکرات صلح نتیجه ندن. یک چیزی هست که خاص تاریخی پاکستانی ها هستن که پاکستانی ها همیشه در تلاشی بوده که یک دولت قوی در افغانستان شکل نگیرند، ثبات سیاسی در افغانستان حکم فرما نشوند، افغانستان از نظر اقتصادی روی پای خودشان استاد نشوند و اقتصادی وابسته داشته باشه و همیشه محتاج پاکستانی ها باشه. این خاص اصلی یا عمق استراتژی که پاکستانی ها را تشکیل میدن. در ظاهر اونا همیشه حتی بارها شده که اونا صدا بلند کرده که ما در سازمان ملل متحد از افغانستان شکایت میکنیم. یعنی به جایی که افغان ها بیان از پاکستانی ها شکایت بکنن، علیه پاکستانی ها اسناد سازی بکنن و در خیلی از مواردی که به اثبات رسیده، مثلا که در پشت حادثه پاکستانی ها بوده، عیسایی بوده اینا، خب به جایی که افغان ها به این کارها را بکنن، اونا عمل پیشگیرانه انجام میدن. یعنی هم در مورد نتیجه صلح و مذاکرات اینا هم پاکستانی ها در تلاش نیست که چگونه از پیش روی افغان ها دور بزنن و بیاین مطرح بکنن که ما نسبت به آینده نگرانیم، ما نمیخوام تروریسم دشمن پاکستان هست ولی در افغانستان لا ندارن و در آینده نباید از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامات صورت بگیرن. اینا همه در انتباط همین سیاست های چند تحلیل پاکستان قابل تحلیله.
قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در پایان این هفته به کابل سفر داشته باشه. به نظر شما دولت مردان افغانستان چه باید بکنن؟
خب دولت مردان افغانستان باید موضوع را بسیار شفاف با رئیس پاکستان در میان بگذارن. بیاین مثلا مستنداتی که دارن اینا را به رخ پاکستانی ها بکشنن و در ضمن پاکستانی ها را ازش جدی خواسته شون که اگر اونا واقعا حسن نظر داره در مورد افغانستان و در تلاش هستن که در آینده در افغانستان صلح و ثبات ایجاد شون و تصمیم ندارن که از تروریست ها در آینده استفاده بکنه، حمایت بکنن، خب بیاین طالبان را زیر فشار قرار بدن. رهبران طالبان اکثرا در خاک پاکستان زندگی میکنن، خیلی از رجال برجسته پاکستان اولا خانه هایشان، فرزندانشان در پاکستان هستن که از دولت های برخوردار هستن. خب اونا را زیر فشار قرار بدن که بالاخره بیاین به صلح بکنن و دست از خشونت بردارن و دیگر مردم بیگناه را به قتل نرسانن. خب این فشارهای لازم را پاکستان بتونه اعمال بکنن روی طالب ها. در این حال بالاخره ضمانت هایی را باید بخواهن که در آینده نباید گروه هایی که ناراض میمانن یا تحت عناوین دیگری که در حال اگر طالب ها صلح هم بکنند بیاین شامل قدرت سیاسی شوند، ممکن یک تعداد گروه های ناراض باشند یا در حاشیه قرار بگیرند که اونا تحت عنوان دیگری یا با گروه های تروریستی خرد و ریزی دیگه یک جا شوند و زمینه را برای بی‌ثباتی در آینده فراهم بکنند و باز هم مورد حمایت پاکستانی ها قرار بگیرند. این احتمالات وجود داره. باید افغان ها جدی موضوع را با پاکستانی ها در میان بگذارند و از اونا خواسته شوند که از یک طرف بیان سر رهبران فعلی طالبا فشار وارد بکنند تا از خشونت دست بردارند، به صلح تن بدن، و از طرف دیگر این گروه های احتمالیه که در آینده ممکن است باز هم دهشت آفرینی بکنند و امنیت و ثبات را به هم بزنند، اینا را مورد حمایت قرار ندن. اینا موضوعات بسیار مهم است که باید با اونا صحبت شود.
فکر میکنید که دولت پاکستان در روند صلح افغانستان همکاری بکنه؟
پاکستانی ها بیشتر برای اونا منافع در از مدت خودشان مهم است. اونا همینطوره که در جریان جنگ هم از افغان ها امتیاز گرفته و هم از آمریکا و هم از سایر کشورهایی که با تروریست ها مبارزه کردن، اینا امتیاز گرفتن به بهانه مبارزه با تروریسم، در حالی که از یک طرف به شکل غیر مستقیم تروریست‌ها را حمایه هم کرده، طالبان را حمایه هم کرده، تجهیز و تسلیح هم کرده. این یکی واقعیت است. حالا در دوران صلح هم می‌خواهیم که همین امتیاز خودشان را بگیرن، یعنی از یک طرف بیاین خودشان را قهرمان صلح نشان بدن برای جهان و در تلاش این است که بگوین که خب کلید صلح در پاکستان در اسلام آباد است، بدون خاص پاکستان، بدون در نظر گرفتن منافع پاکستان، صلح در افغانستان ناممکن است. اینا خودشان را قهرمان صلح و مذاکره و ثبات نشان بده و از طرف دیگه باز هم به این بهانه ها بیاین از افغانستان و از آمریکا و از کسای کشورهای دیگه که در قضایا دخل هستن امتیاز بگیرن، هم امتیاز سیاسی بگیرن و هم امتیاز مالی اقتصادی بگیرن. پاکستانی ها بیشتر در این فکر هستن.
پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان امروز در تهران برگزار شد. با گزارش ایرنا، پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان در تهران بین هیئت های دو طرف بر ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان برگزار شده بود. سید عباس عراقچی در این نشست با اظهار رضایت از پیشرفت‌های حاصله در این دور از مذاکرات ابراز امیدواری کرد که سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان به زودی آماده امضای رؤسای جمهوری دو کشور شود. این سند چشم‌انداز روابط درازمدت ایران و افغانستان در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به اتباع دو کشور و همچنین موضوع آب را در بر می‌گیرد. پیش از شروع مذاکرات، سید عباس عراقچی و میرویس ناب معاونین وزیران امور خارجه ایران و افغانستان در دیدار جداگانه روند مذاکرات را بررسی و دو طرف بر اراده کشورهای خود برای نهایی سازی هرچه سریع‌تر این سند تاکید کردند. این مذاکرات امروز هم ادامه داشت. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
طبیعی است که کشورهایی که با هم تعامل دارند مسلماً باید اسناد را به اصطلاح تصویب بکنند و بر مبنای همین اسناد کارکردها و فعالیتها و عملکردهاشان را انسجام ببخشند. دقیقاً ضرور است که دو کشور مثلا از نظر همکاری های اقتصادی، از نظری مثلا مثال همکاری های مثلا امنیتی و از این نوع فعالیت های اقتصادی و سیاسی دو کشوری هستن که شاید در جهان هیچ نمونه نداشته باشه از نظر روابط تاریخی، فرهنگی و داخل مناسباتی که بین مردم دو سرزمین برقرار است. 5 میلیون مهاجر افغانستان در طول سالها در ایران بودن و اینها در حقیقت در اونجا کار کردن، بعدش هم دارای تخصص شدن و فعالیت‌های علمی و فرهنگی را اونجا انجام میدن و در افغانستان هم نقش عمده در بازسازی دارن. از یک قلم کمک ها یا درآمد را که یک شهروند ما در ایران دریافت میکنه به یک برآورد ما در حدود 5 میلیارد دلار سالانه به افغانستان کمک میشه، یعنی معادل کمک جامعه بین المللی. اینها در حقیقت خودش در حقیقت نشانی از همون همکاری های استراتژیک و همکاری است. در زمینه همکاری راهبردی و طولانی مدت باید دو کشور زمینه ترانزیت، انتقال کالا، تجارت و تبادله کالا و همچنین شاید هم سرمایه‌گذاری های مشترکی که در زمینه های مشترک اقتصادی وجود داره، اینا باید ساختارمند و منظم شوند. این زیاد مهم است. مسئله دیگه که اهمیت داره این است که مسیر ما صرف نظر از این بسیار تبلیغات اکیال در رسانه افغانستان شده است، مثلا کوریدورهای هوایی و راه لاجورد، اینا سهل ترین و ساده ترین راه مسیر ترانزیت کالا از طریق خطوط آهن ایران به ترکیه و از اون طریق به اروپا است. یعنی در حقیقت ایران راه ترانزیت و تجارت کالای افغانستان از طریق خط آهن و از طریق بندر چابهار است و دقیقاً اینا ایجاب یک بحث تبادل نظر و امضای اسناد راهبردی را میکنند که این دو کشور باید در این زمینه همکاری بکنند و این همکاری ها را نهادینه و ساختارمند بسازند. امری بسیار خوب است، باید صورت بگیره و بالاخره باید یک مقدار قانونمند شوند این روابط و منظم و بر مبنای قراردادها و تعهدات متقابل. اینا مهم هستند برای هر دو کشور.
جناب سیان، خب افغانستان با بسیار از کشورها همکاری های راهبردی داشته و سندهاش امضا کرده. به نظر شما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کشور همسایه هست، از این منظر چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
خب طبیعی است که اصلا همکاری هایی که در سطح جهانی بسیار همکاری های موفق هستن بیشتر همکاری های منطقه‌ای هستن که ما بالاخره مرزهای مشترک، زمینه های مثلا آبهای مشترک، مثلا بنادری که اونا بسیار همه رو در تمام اوقات سال، در تمام ایام اینها صادرات و واردات کشورها در از اینجا صورت میگیره. از لازمه این همکاری ها به باره ما توجیه پذیرتر است از اینکه ما برای یک کشوری که در مثلا ماورای مثلا ابهار قرار داره و بالاخره او همکاری اصلا چندان همکاری هم نیست دیگه، او بیشتر مداخله هست و سیاست شانتاژ و اینا هست. روابط افغانستان با آمریکا، روابط افغانستان با کشورهای دیگر، روابط تقریبا منطقه‌ای و همکار مبتنی بر همکاری ها و ایجاد زمینه های مشترک اقتصادی نیست. اما افغانستان با پاکستان، افغانستان با ازبکستان، تاجیکستان، با مثلا ترکمنستان، با ایران، اینا در حقیقت اگر زیر ساخت های در منطقه ساخته میشه، زیر ساخت ها برای توسعه اقتصادی تمام کشورها مفید است. به این معنا که اروپا در زمینه همین همکاری های اقتصادی منطقه‌ای تانیست که یک اتحادیه با طور موفقی را شاهد باشه، یا اتحادیه افریقا، کشورهای افریقایی که با هم تبادله بجرا معلومات و اطلاعات و کالا میدن. و همکنون بر مبنای همین است که ما عضو ایکو هستیم، عضو ناپیوسته شانگهای هستیم، ایران افغانستان، و همچنین عضو اتحادیه آسیای مرکزی هست افغانستان، و سارک همکاری های جنوبی آسیا هست. همه این همکاری هایی که در این منطقه از نظر اقتصادی در حقیقت دارن فعالیت میکنن، خیلی ساختارمند عمل نکردن. نه ما سازمان موفق شانگهای داریم، نه هم ایکو را داریم که بسیار زیاد فعالیت در مسمیر سمربخت در زمینه اقتصادی اجتماعی داشته باشه، و نه هم سارک. ولی اگر قرار باشه با نیازمندی های واقعی و میدانی برخورد صورت بگیره، این کشورها میتونن زمینه های بسیار همکاری های اقتصادی، زمینه همکاری های اجتماعی را فراهم بکنن و زمینه را برای توسعه اقتصادی منطقه‌ای بر مبنای ایجاد زیر ساخت ها، بنادر، راه های ترانزیتی، مسائل آب، محیط زیست و خیلی پدیده‌هایی که با هم مشترک هستن، اینا همکاری بسیار مثمر داشته باشند. ایران و افغانستان میتونن همکاری های راهبردی بسیار بسیار مفید و مثمر در تمام زمینه ها داشته باشند. تردید وجود ندارد.
شما اشاره کردین به اینکه بعضی از همکاری های راهبردی که افغانستان امضا کرده با برخی کشورها مثمر ثمر نبوده. شما اشاره کردین به سند جامع همکاری های افغانستان و آمریکا. بفرمایید که در مسیر همکاری های راهبردی ایران و افغانستان چه چالش هایی وجود داره که رفع او چالش ها میتونه که به بهتر شدن وضعیت کمک بکنه؟
خب البته نمونه ایران یک نمونه بسیار مثبت خوب است، به این معنی که ایران در زمین در شرایط بسلا خیلی دشوار و در شرایط در خط کرونایی هم مرز خود برای تجارت افغانستان نبست، در حقیقت نشان داد که هیچ مانعی را، هیچ مشکلاتی را، چالشی را در مسیر تجارت متعارف و معمولی افغانستان ایران ایجاد نکرده. برعکس ما موانع و محدودیت های در زمینه تبادله کالا بین افغانستان و پاکستان سالها پیهم شاهد بودیم که این موانع به حساب امنیتی سیاسی شدن و خیلی هم چالش دار. حتی در کشورهای مانند تاجیکستان گاهی موارد محدودیت های ایجاد شده. ازبکستان اخیراً با میان آمدن یا به حساب قدرت رسیدن شوکت میرزیایف یه مقدار تعاملات مثبت داره آغاز میشه بین کشورهای منطقه به شمول افغانستان. اما ایران در مجموع در تمام این سالها هیچ محدودیت و به حساب ممنوعیتی به اصطلاح تجارتی و اینا را ایجاد نکرده. چالش هایی که وجود داره به باور من همون چالش است که من عرض کردم که در حقیقت افغانستان چون یک همکاری در به اصطلاح سیاست افغانستان در گروی همکاری های ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب است، از این وقت بعضا سیاست هایی که اینا اتخاذ کردن به نام راه لاجورد و یا بعضی مسائل دیگه ای که ایران را دور بزنه به باور من منطقی نیست. مسیری که افغانستان هم میتونه به شاهراه با آبراه بین المللی وصل بکنه مؤثرترین و کوتاه‌ترین چابهار است. بعد اینا در نظر داشته باشیم ایران یک زمینه، یک فرصت بسیار مساعد است برای تجارت و ترانزیت کالا از افغانستان و هیچ محدودیت ایجاد نکرده در طول این سالها. ولی چالشش این است که در حقیقت شاید به حساب بعضی از سیاستگزاران افغانستان تحت تاثیر سیاست‌های به اصطلاح شانتاج و سیاست‌های منطقوی ایالات متحده آمریکا به حساب بیشتر دیکته و به حساب سیاست‌های آمریکا را به حساب گوش فرا بدن به اونها و از اون طریق بیشتر اون سیاست‌ها را اعمال بکنن. به باور من این یک چالش است. در حقیقت امیال بندر چابهار را گویا زیاد سرمایه‌گذاری در اونجا کمتر صورت میگیره، زیاد فعالیت‌ها جریان نداره و همچنین در مسیرهایی که اینا ادعا می‌کنن راه لاجورد یا راه دیگه، اینا راه‌های بسیار طولانی پرمخاطره و چالش داستن. من عرض کردم که از هر محموله افغانستان از ترکمنستان تا آذربایجان از بحیره خزر $1,000 اینا از هر محموله و عوارض دریافت میکنن. این قیمت صادرات افزایش میته اما به اصطلاح تیشه ولی که ما در ایران این محدودیت نداریم.
و اما با خبرها و گزارش‌هایی از مجله دوم خبری با شما هستیم. در پی ریزش برف و باران در دو روز اخیر در پایتخت افغانستان در بسیاری از سرک‌های کابل آب سرازیر شده است. شماری از پایتخت نشینان با انتقاد از شاروالی کابل می‌گویند که همه سال پس از بارندگی‌ها سرک‌ها و پیاده‌روها با تجمع آب بسته می‌شوند و کشت و گذار در این سرک‌ها دشوار و حتی ناممکن می‌شود. باشندگان کابل مسئولان شاروالی کابل را به بی‌توجهی در رسیدگی به وضعیت سرک‌های شهر متهم می‌سازند. کابل از دو روز پیش بدین سو گواه ریزش باران و برف است. ریاست هواشناسی پیش بینی کرده است که این باران‌ها در شماری از ولایات دیگر نیز رخ خواهند داد. ساعتی پس از آغاز بارش باران در پایتخت افغانستان بسیاری از سرک‌های کابل پرآب شدند، از جمله سرک‌های منطقه خواجه‌رواش که این آب گرفتگی ها مشکلات زیادی را برای شهروندان کابل ایجاد کرده است. اما شاروالی کابل میگوید که به دلیل بسته بودن آبراه‌ها در اثر انداختن زباله و کثافات از سوی شهروندان آبها در سرک‌ها تجمع کردند. سمیرا رسا سخنگوی شهرواری کابل بیان داشت متاسفانه انداختن زباله ها از سوی شهروندان در جوی ها سبب شده تا این جوی ها بسته شوند و حتی آبروهای سرک ها روی سرک ها سرازیر شوند. تجمع آب در سرک های کابل با گلایه ها و اعتراضات طنزآمیز و منتقدانه کاربران رسانه های اجتماعی نیز روبرو شده است. گردهمایی جمع کثیری از دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های ولایت بلخ با مناسبت تجلیل از روز دانشجو و گرامی داشته یاد و خاطره شهدای حادثه دانشگاه کابل عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان است.
جمع کثیری از اساتید دانشگاه و دانشجویان ولایت بلخ با برگزاری گردهمایی ضمن تقبیح اعمال تروریستی که علیه مراکز علمی صورت می‌گیرد خواستار پایان جنگ و خشونت در کشورشان شدند. دانشجویان و اساتید دانشگاه ولایت بلخ با برپایی مراسم در صحن یکی از مؤسسات تحصیلات عالی در شهر مزار شریف ضمن آن که یاد خاطره شهدای حادثه دانشگاه کابل را گرامی داشتند از روز دانشجو نیز تجلیل و گرامی داشت به عمل آوردند. در این مراسم شرکت کنندگان با تقبیح هر گونه اعمال تروریستی که علیه مراکز علمی در کشورشان صورت می‌گیرد بر ضرورت تقویت و گسترش مراکز و مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان تاکید ورزیدند. احمد ظلمه عطایی یک تن از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ و از برگزار کنندگان این مراسم در مصاحبه با خبرنگاران هدف و پیام اصلی تجمع امروزیشان را این گونه بیان کرد.
پیام اساسی امروزی است که ما برای جهانیان و برای مردم افغانستان نشان دادیم که ما هیچ وقت در مقابل ذره زور سر تم نکردیم و دانش آموز و جوانی سرزمین همیشه برای انتحار انفجار نه گفته و اگر اینا علاقمند از این باشند مخالفین مصالحه و گروه های دشدق بینی که سبب اخلال درس و تعلیم و تحصیل در افغانستان شود به هیچ منطقه این کار انجام داده نمیتونند و مردم ما و جوانان ما متحد بریز هستند که درس بخوانند و برای آبادی و سرزمین تلاش کنند.
این استاد دانشگاه عملکرد گروه طالبان در برخورد با ملت افغانستان را ریاکارانه و سوال برانگیز خواند و گفت:
طالبان از یک طرف در روی میز مذاکره میرن صلح میکنن با آمریکا، با تانک آمریکایی کار ندارن، اما جوان افغانستان هم در مسجد، هم در مکتب، هم در مدرسه مورد حمله قرار میگیرند. خانواده ها را در همه جایی که است و هدفشان ایجاد دهشت افغانی است، چیز دیگه ای ندارن به عنوان صلح آوری و یا صلح‌گویی.
عطایی تأکید میکند که این گونه برخوردهای گروه طالبان در حال در برابر ملت و دولت افغانستان صورت میگیرد که همگان از جنگ و خونریزی ها خسته شده و خواهان برقراری صلح دائمی در کشورشان هستند. خانم اورانوس برنا یک دیگر از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ نیز ضمن شرکت در مراسم گرامی داشت از جان باختگان حادثه تروریستی دانشگاه کابل خواهان تأمین شدن صلح و امنیت سراسری در کشورش شده در مصاحبه با خبرنگاران گفت:
ما یک صلح صادقانه میخواییم. دیگه میخواییم که جوانای ما سرکوب نشن. ما میخواییم که صدا بلند کنیم از طرف جوانا تا بتانند که به افغانستان یک صلح سراسری را بیاریم، تا بتانند که درست به فکر آرام به دانشگاه بروند و درس خود ادامه بتن و انسانای موفق شوند که داینده بتانند و یک کار خوب را به افغانستان تقدیم کنند.
خانم برنا به جوانان کشورش نیز پیام دارد که این گونه بیان میکند:
نسل جوان ما هیچ وقت باید تسلیم نشن و درس خود ادامه بدن. طبقه اونا سزکور، ما باید تسلیم جنگ نشویم، ما باید همراه قلم بجنگیم نه همراه تفنگ.
در همین حال خانم فرشته و آقا بلال دو تن از دانشجویان دانشگاه در ولایت بلخ نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده های دانشجویان جان باخته در حادثه تروریستی دانشگاه کابل بر ادامه فعالیت های تحصیلی و آکادمیک جوانان تأکید می ورزند و از سوی دیگر خواستار پایان بخشیدن به اعمال تروریستی در کشورشان هستند.
ما آینده سازای افغانستان هستیم، تحصیل خود ادامه میدیم، کوشش میکنیم که درس خود بخوانیم. خود ما وقتی که وطن خود نسازیم هیچ کس نمیسازد. ما مجبور هستیم دست به دست هم بتیم دیگه ما خود ما افغانستان آباد بسازیم و خواهش من دولت به خصوصی است که امنیت همه جای بگیره که ما به درستی و بسیار فکر آرام آمده درس خود بخوانیم.
چندین سال از جنگ تیم که پانتون آرام نه، مسجد آرام نه، از این نگاه ما آرام نیست. باید جلو هم تو عملات گرفته شد. تا چی وقت ما مدعی حال باشه؟ کسی که درس میخونه به فکر آرام ضرورت داره. خواهش ما از دولت این است که باید این سال زودتر یک اقدام کنند که ما با می آرامی باید درس خود رو بخونیم در این کار.
قابل یادآوری است که دانشجویان و اساتید دانشگاه در ولایت بلخ در حالی از 17 نوامبر روز جهانی دانشجو که مصادف است با 26 ماه عقرب تجلیل و گرامی داشت به عمل آوردند که درست 2 هفته قبل در یک حادثه تروریستی که در دانشگاه کابل پایتخت افغانستان به وقوع پیوست 10 تن از دانشجویان به خاک و خون کشیده شدند که این مسئله تأثیرات ناگواری را بر روح و روان مردم به ویژه قشر تحصیل کرده افغانستان به جا گذاشت. اما اخیرا از طریق رسانه‌های داخلی افغانستان به نقل از امرالله سالم معاون اول ریاست جمهوری این کشور اعلام گردید که عامل اصلی حمله بر دانشگاه کابل از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده است و شاید این خبر بتواند دل پرغم و ماتم زده خانواده‌های که عزیزانشان را در این حادثه ناگوار از دست داده‌اند قدر تسکین نماید و آلامشان را مرهم باشد. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
و اما گزارش نرخ اسعار خارجی در بازار کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز دوشنبه 26 عقرب در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. 1 دلار آمریکایی خرید 76 افغانی و 90 پول، فروش 77 افغانی. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 99 افغانی، فروش 99 افغانی و 50 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 99 افغانی و 60 پول، فروش 100 افغانی. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 25 پول، فروش 20 افغانی و 35 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 85 پول، فروش 21 افغانی. 1 دینار کویت خرید 245 افغانی، فروش 245 افغانی و 10 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 40 پول، فروش 3 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 489 افغانی، فروش 490 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. 1 گرم طلای کویتی 3500 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2920 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2900 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2270 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2100 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
درخواست استیناف باشگاه النصر عربستان در پرونده شکایت از باشگاه پرسپولیس به صورت کامل رد شد. با گزارش خبرگزاری فارس، درخواست استیناف خواهی باشگاه النصر عربستان در پرونده شکایت از باشگاه پرسپولیس به صورت کامل رد شد. باشگاه النصر عربستان پس از دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا مدعی شد استفاده پرسپولیس از بازیکنان جدید پس از بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه انجام شده که این موضوع از سوی کمیته انضباطی اف سی رد شد. در ادامه سعودی ها با طرح اعتراض به کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن اعتراض به این حکم دلایل دیگری را برای محکومیت پرسپولیس مانند اعتراض به صدور مجوز حرفه‌ای این باشگاه با توجه به بدهکاری سرخپوشان مطرح کردند که امروز دوشنبه 16 نوامبر اعضای کمیته استیناف شکایت جدید النصر را هم رد کردند. با این اتفاق تیم فوتبال پرسپولیس به عنوان فینالیست قطعی لیگ قهرمانان آسیا از منطقه غرب خواهد بود و شاگردان یحیی گل محمدی 29 قوس در ورزشگاه از جنوب دوحه به مصاف نماینده شرق آسیا خواهند رفت. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 13 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 486 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 13053 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند که از این تعداد 3133 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپای خدماتی ارائه شد. سادات لاری با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 775121 نفر رسیده است افزود، متاسفانه در 24 ساعت گذشته 486 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 41979 نفر رسیده است. و گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تاکنون 564699 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها رخصت شده. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق هدف تهران و بغداد را رسیدن به سقف 20 میلیارد دلار تبادل تجاری در سال عنوان کرد. مهدی شوشتری سرکنسول ایران در سلیمانیه در گفتگو با شبکه خبری سلیمانیه که امروز منتشر شد در خصوص چشمانداز روابط تهران و بغداد گفت توافق رؤسای جمهوری اسلامی ایران و عراق رسیدن به سقف 20 میلیارد دلار تبادلات تجاری در سال است. شوشتری همچنین با اشاره به روابط اقتصادی ایران و منطقه کردستان عراق در دوره کرونا اظهار کرد با تدبیر و توافق مقامات دو طرف تبادلات تجاری در دوره کرونا با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی در مرزها ادامه دارد. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با فاجعه شیمیایی حلبچه و میزبانی مردم ایران از مردم مظلومین شهر نیز اشاره کرد و گفت به دلیل جایگاه خاص حلبچه ایران آمادگی کمک به توسعه و آبادانی این ولایت را دارد. شوشتری تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که در مقاطع مختلف تاریخی و در سختی‌ها و مصیبت‌های چون فاجعه شیمیایی حلبچه، جنگ با داعش در کنار مردم منطقه کردستان عراق بود، آمادگی کامل دارد تا در دوره شکوفایی و توسعه نیز در کنار مردم این منطقه باشد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
وقتتان بخیر. نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس و ما برای این لحظه شما عزیزان امریکا نگاه از درون در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
امریکا نگاه از درون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما عزیزان و همراهان خوب رادیو دری. با روزی اوقاتی خوب و خوش برایتان افتخار داریم تا یکی دیگر از سلسله برنامه‌های امریکا نگاه از درون را تقدیمتان کنیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین اخبار و تحولات آمریکا در هفته گذشته. اگر کدام مطلب یا پیشنهادی داشته باشین، سپاسگزار میشیم که پیام‌هایتان را روان بکنین به سامانه پیامکی ما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. و اما مهمترین رویدادهای آمریکا در هفته گذشته. درخواست پلوسی برای پایان دادن به سیرک انتخاباتی جمهوری خواهان. هشدار فاوچی درباره شرایط بحرانی همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا. و و برکناری وزیر دفاع آمریکا از سوی ترامپ. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تعلل جمهوری خواهان در اعتراف به شکست و بر رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و عدم موافقت اونا با بسته حمایتی جدید برای مبارزه با کرونا به شدت انتقاد کرد. پلوسی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کنگره آمریکا ضمن ابراز تأسف از اینکه جمهوری‌خواهان تصمیم گرفتند به اراده مردم آمریکا احترام نگذارند خطاب به آنها گفت سیرک را متوقف کنید و انجام کارهای مهم برای آمریکا را شروع کنید. اشاره وی به موضع‌گیری‌های برخی از مقامات ارشد جمهوری‌خواهان از جمله میچ مک‌کانل رئیس اکثریت جمهوری‌خواهان سنا است. مک‌کانل سه شنبه شب و بعد از اینکه بار دیگر به عنوان رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس سنای آمریکا انتخاب شد، از تلاش‌ها و ادعای دونالد ترامپ درباره تخلف در انتخابات حمایت کرد. بر اساس برآورد رسانه‌ها، بایدن 306 رأی الکترال و ترامپ 232 رأی الکترال به دست آورده است. تیم دونالد ترامپ تا کنون از پذیرش شکست امتناع کرده و شکایت‌هایی را در چند ایالت علیه آنچه به گفته آنها تخلف‌ها و تقلب‌های انتخاباتی است مطرح کرده. ترامپ پنجشنبه شب در توییتی درباره ادعای وقوع تقلب در انتخابات کشور مدعی شد که سیستم رأی‌گیری 2.7 میلیون رأی او را پاک کرده. در واقع ترامپ در جنجال آفرینی انتخاباتی خود تنها نیست و تلاش های وی با حمایت عملی از جانب برخی جمهوری خواهان همراه شده. با این حال تداوم این بحران سیاسی موجب شده تا موقعیت و پرستیژ آمریکا که در دوره زمامداری ترامپ به دلیل سیاست ها و اقدامات وی با کاهش زیادی مواجه شده با شتاب بیشتری به سوی زوال رود. دکتر ابوذر گوهری مقدم کارشناس بین الملل نگاهی دارد به اوضاع آمریکا پس از انتخابات و اینکه جنجال آفرینی های ترامپ چه معنایی دارد.
در مورد سوالتون باید بگم که آقای ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور متفاوت در 4 سال اخیر در خیلی از حوزه ها ساختارهای سیاسی و در واقع روندهای تصمیم گیری ایالات متحده رو تلاش کرد تغییر بده. چون فردی بود که جزء این ساختار نبود و به طور شاید بگیم اتفاقی و بر اساس در واقع حادثه رئیس جمهور آمریکا شده بود، ولذا استبلیشمنت ساختار رسمی دیپ استیت آمریکا به دنبال این بود که مقابل او بایستد و این فردی رو که تصمیماتش و سیاستهاش متفاوت از ساختار رسمی بود به نحوی کنار بگذاره. و یکی از اقداماتی که آقای ترامپ در واقع دنبال او بود در وقت بسیج کردن بدنه نسبتاً تندروی حامی خود بود که سفیدپوستان افراطی و نژادپرستانی بودند که از او حمایت میکردند در طول این سالهایی که او در کاخ سفید بود. لذا ترامپ وقتی که اوضاع نظرسنجی ها رو قبل از انتخابات میدید به نظرش میرسید که باید این بدنه رو پای صندوق رای بیاره و اگر از طریق صندوق رای نتواند به نتیجه برسه این بدنه افراطی عمدتاً نژادپرست بتوانند بیان و به عنوان اهرم فشاری علیه ساختار قرار بگیرند تا او بتواند همچنان در کاخ سفید باقی بماند. فراخوان‌ها و تحولات و حرکت‌هایی که در روزهای اخیر شاهد در واقع حضور یا بسیج شدن اون بدنه هستیم که این بدنه بدنه عمدتاً مسلح، عمدتاً نژادپرست و با عقاید تند هستند، میتواند در صورتی که مدیریت نشه زمینه درگیری آشوب‌های اجتماعی رو بین طرفداران احزاب در آمریکا به وجود بیاره و این شاید بگیم در تاریخ آمریکا به کم سابقه یا بی سابقه هست که آمریکایی‌ها یک رئیس جمهور مستقر علیه ساختار افراد و مردم رو داره بسیج میکنه و اونها رو طرفداران خودش رو به خیابان‌ها میخواد بکشه و در واقع عملاً روندهای قانونی و دموکراسی آمریکایی رو داره زیر سوال می‌بره. و از این جهت شما شاهد به نحوی افول ایالات متحده در زمینه شعارهای لیبرال دموکراسی هستیم که سالهاست اونها میدهند. انتخاباتی مخدوش، انتخاباتی که رئیس جمهور ادعا میکند که با تقلب همراه بوده و اینکه در واقع حالا در کف خیابان بخواد به نتیجه رو طراحی بکنه و تغییر بده و به تعبیری حق خودش رو از طریق ایجاد آشوب در خیابان بتونه بگیره هدف اصلی است که آقای ترامپ داره تعقیب میکنه.
اما اوضاع آمریکا در روزهای آینده چه چشم اندازی دارد با توجه به ادامه اعتراض ها و جنجال های انتخاباتی؟ دکتر رضاخواه کارشناس بین الملل.
خدمتتون عرض کنم آقای ترامپ تلاش میکنه تمام اون رفتارهای سیاسی رو که قرار بوده تو 4 سال گذشته انجام بده تو این مدت کوتاه دو ماه و نیم باقی مونده یه رفتار رادیکالی از خودش نشون بده. از سوی دیگه به عنوان یه آدم ضد ساختار بعیده که به این راحتی ها کوتاه بیاد. نظام سیاسی آمریکا برای مقابله با آقای ترامپ واقعیت اینه که دستخوش شکاف شده، به این معنا که جمهوری خواها وزن سیاسی آقای ترامپ رو تو بدنه و سبد رأی خودشون بسیار بالا میدونن و میدونن همراهی نکردن با آقای ترامپ نتیجه خیلی بدی برای حزب جمهوری خواه تو انتخابات میان دوره کنگره و تو انتخابات بعدی خواهد داشت. همه اینا باعث میشه آقای ترامپ در رفتاری که داره انجام میده اصطلاحاً دست بالا رو داشته باشه، ولی نظام سیاسی و این فضاهایی رو که داره بازی میکنه احتمالاً خدمتتون عرض بکنم پیش بره، نتیجه گرفتنش بعیده، خیلی بعیده که آقای ترامپ بتونه تو فضای انتخاباتی موجود که